بسم الله الرحمن الرحیم. این کولر اینجا رو خاموش. بحثمون در باب اراده بود و مرحوم حاجی فرمودن که اراده که همون شوق مؤکد باشه ناشی از علم و مقدمات فعل ارادی تصور و تصدیق و بعد علم که همون علم باشه و بعد شوق که این شوق بعد شوق مؤکد میشه. بعد از این که شوق مؤکد شد تعبیر ایشون این بود که عزم و تصمیم پدید میاره و بعد حرکت در عضلات. و فهمودن که از اونجایی که در خداوند علم عین ذاته، اراده هم عین ذاته، چون خداوند به دنبال چیزی بیرون از ذات خودش نمیره، در نتیجه اراده خداوند رو به این نحوه تبیین میکنه. امروز بحثی که دارند در اینه که میفرمایند خب غرض از خلقت چیست؟ این بحث و قرار بعدی تا انتهای بحث ما تماما در رابطه با اینه که غرض از خلقت از نگاه های متعدد چیست. البته ایشون یه نگاه خودشون رو میگن و اشارهی به مبانی دیگه نمی کنن. اما قبلش خوبه بگیم که نظریه رایج این بوده که متکلمین میگفتند خداوند میخواسته سودی رو به ممکنات برسونه، سودش هم به خودش نبوده، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این نظریه رایج ساری بوده که وجود داشته. اما در این باره دو تا اشکال شده. یکی این که اساساً العالی به ماه و عالی لا ینظر الى سافل به ماه و سافل، یک موجود عالی به موجود سافل نگاه نمی کنه، چه توجهی بهش داره. کارا در این باره وقتی تبیین نظر خود حاجی رو میکردیم جوابم میدیم. شما همیشه حد از موضع بالا چی کار و کار مورچه ها داری که میخوای انجام بدی، چه نفعی براش داره و شما داره، الا اینکه بگید در حقیقت من وقتی به مورچه لطف میکنم باعث تعالی نفس خودم میشه، یا دلم میسوزه میخوام دلسوزی خودم رو جبران بکنم، ولی حالا مورچه ها چه نفعی به حال من و شما دارن یا چه ضرری دارن، چه توجهی بهشون بکنی. دومی این که وقتی خلق نشدند غیر خلق چیزی نیستند تا بهشون زود بشه. یه وقت ده نفر هستن گدان، از دستالی کمکی بهشون بکنی، یه جودی میکنی، اما وقتی چیزی نیست شما خلقش بکنی که جود بش بکنی، چیزی نیست که بخوای جود بش بکنی، چیزی نیست که بخواد به او جود بکنه. تصور بکنی معدوم رو چگونه بخواد به معدوم جود بکنه. لذا این اشکالیست که به نظریه متکلمین شده. اصل ولی نظریه برمیگرده به این که عقیده مرحوم حاجی اینه که وقتی خداوند علم به خودش داره، در حقیقت علمی داره به چیزی که سراسر کماله. تعبیری که داشتن، بیت آخری که روز دوشنبه خوندیم، می‌فرمودند اتم ادراکن لعبها مدرکن فحیثو ذاتهو اجل مدرکن اتم ادراکن لعبها مدرکن. ذات خداوند خودش بالاترین مدرک، نحوه ادراکش هم ذات خودش رو، خودش رو درک میکنه، نحوه ادراکش هم به علم حضوری است که اتم ادراک. خودش هم زیباترین مدرکات و بالاترین مدرکات. پس فعیسو ذاتهو اجل و مدرکن، اونم چه نوع ادراکی؟ اتم ادراکن لعبها مدرکن. طبیعتا خلق ناشی از حبیست که ذات به ذات داره. حیثو خودش رو درک میکنه و بالاترین درک هارم داره و زیبایی های خودش رو میبینه، فهو مبتهجون به ذاته. تعبیر این حیثو در حقیقت جوابش اینه، فهو مبتهجون به ذاته. این موجود مبتهج به ذات میشه. ازم تعبیر طلبگی داریم راجع به بعضیا، میگیم مبتهج به ذاتن، یعنی خیلی از خودش خوشش میاد. مبتهج به ذات میشه. مبتهج به ذات یعنی از ذات خودش به ابتهاج میاد، به فرح میاد. عاشق ذات خودش میشه. چه نحوه ابتهاجی قوی ترینه و اتم طرق؟ بعد که عاشق ذات خودش میشه، من احب شیء انا احب آثاره، او آثار شیء رو هم نسبت به اسم محبت پیدا میکنه، نسبت به آثار و لوازم اون شیء هم حب پیدا میکنه، چون در حقیقت آثار شیء به خصوص آثاری که به نسبت شیء حالت اضافه اشراقیه دارن، این ربط نسبت به شیء هستند، این آثار شیء چیزی غیر از اون نیستند، در قبال او یک استقلالی ندارند، بلکه ظهور او هستند. نسبت به ظهورات خودش هم مبتهج میشه. وقتی نسبت به ظهورات خودش هم مبتهج شد، اونها رو خلق. بعد در ادامه که وارد بحث قرآن بعد میشن، مرحوم حاجی چند تعبیری دارن از برخی از بزرگان فلسفه که میگن این اساسا فراگیره، در همه جا همین جوره، که حالا خورد میبینیم بعضی از حواشی هم داره، مطلبش رو متن دیگه انشالله پیش بریم بحثم رو بشه. از نظر عبارتی فرمودن فحیثو، بحث اراده تموم شده، بحث در حقیقت از اینجا به بعد علت خلقت، چرا خلقت شد. این در حقیقت این بحث تا پایان بحث امروزمون پاسخ به اینه که چرا جهان آفریده شد، چرایی خلقت. فحیث ذاتهو اجل و مدرکن اتم ادراکن لعبها مدرکن از اون جایی که ذات خداوند بالاترین مدرکات به اتم ادراکات و مدرکش هم که ذات خودش باشه زیباترین مدرکات، فهوه جواب عیسو فهوه مبتهج به ذاته، خداوند مبتهج به ذاته یعنی نسبت به خودش مبتهجه، و عاشق لذاته. چه نحو عشق و ابتهاجی به نهجت اقوا و به نحو اتم، به روش خیلی قوی و به نحوه اتم. فإن تمامیت الابتهاج و العشق تدور على تمامیت هذه الاشیاء، تمامیت ابتهاج به چیست؟ به اینکه اینها تمام باشه. تو تعبیرشون اینه که اگر مدرک اقوا بود، نحوه ادراک هم اتم بود، مدرک هم چی بود؟ زیباترین بود، طبیعتا اون بهجت و عشق و نهایت درجه خودش بود. در حاشیه میگن نه، حتی یکی از اینا عجل باشه همینطور. حاشیه 11 رو ببینیم، عجلیت حاضر اشیاء ای عجلیت المدرک و اتمیت الادراک و ابهائیت المدرک جمعا او فرادا، فإن كل واحدة منها تکفی فی قوت الابتهاج و شدته، هر کدوم از اینا کافیه برای اینکه ابتهاج کمال پیدا بکنه، و بی کمال الالتزاز و تمامیته. از لوکان المدرک قویم، اگر مدرک قوی بود، لقویا و کملا التزاز و تمامیت، قویا فاعلش التزازه، التزاز و تمامیت کامل می شدند، قوی می شدند. و ان لم یکن لادراک فی غایت تمام و المدرک فی غایت البها و الجمال و کذا فی العکس. این نکته علی قاعده نکته کامل نیست که ایشون در حاشیه دارن. اگه مدرک تمام بود اما چیزی رو که در کرد کامل نبود، این عشق کامل پدید نمیاره. حالا اینجا فرق بودن، فاذا کانت فرادا، وقتی که تک تکشون جوریه فرادا ها کذا فکیف فی الجمع، یعنی اگر همشون با هم بودن. نه، تمامیت عشق در جاییست که هر سه اینها با هم باشن. حالا نحوه ادراک، حضور علا تمامیت حاضر اشیا، اینجا باید نقطه بذارن، ویرگول گذاشته کتاب ما. اینجا باید نقطه بذاره. و من لهو به شیء بهجتون، حالا ویرگول میخواد اینجا باید ویرگول باشه. خب این یه للآثار هم تو عبارت داریم که غلطه. و من لهو به شیء بهجتون، للآثار رو خط میزنی، شما هم دارید دوباره ندارید. و من لهو به شیء بهجتون، کسی که برای او نسبت به یک شیء بهجت و ابتهاج و عشق هست، شروع فی بیان اراده، پرانتز بسته، از اول شروع تا تا للآثار، شروع آن فی بیان ارادته للآثار. این شروع در حقیقت اینه که چگونه خداوند ممکنات رو اراده میکنه، چگونه آثار خودش رو اراده میکنه. و من لهو به شیء بهجتون فهو مبتهج به ما مصدره من حیث انه یکون اثره. حالا ادامه شه. کسی که نسبت به یک شیء ابتهاج دارد، و هاوه مبتهزون به ما ای به اثره که یسیر و ذالک الشی مستره، اون اثری که اون شیء معشوق مسترشه، حب و شیء لازمه حب متعلقات شیء، من احب شیئن احب آثاره. پس کسی که مبتهج به اثریست، کسی که مبتهج به چیزیست، مبتهج به اثریست که یسیر و ذالک شیء اون شیء محبوب مصدر اوست، ای فاعله. چرا؟ من حیث از این حیث که انهو یعنی اون اثر، یکون اثرهو، خب این اثر اثر اوست. حاشیه 12 رو ببینیم، حاشیه قشنگیه. لأن الاثر یشابه صفت مؤثرش رو، بل الاثر من حیثه و اثر لیس الا ظهور مؤثرش، چیزی غیر ظهور مؤثر نیست. و من احب شیئا احب آثاره كما قال شاعر، امر على جدار دیار سلمى. سلمى همون لیلیه. امر على جدار دیار سلمى، من بر دیوارهای دیار سلمى گذاشتم. اقبل ذل جدار و ذل جدارا، این دیوار رو میبوسیدم، اون دیوار رو میبوسیدم، همه دیوارها رو میبوسیدم. و ما حب دیار شغفن قلبی، حب این دیار قلب منو نرو بوده بود، مشغول نکرده بود. ولیکن حب من سکند دیارا، من را حب به کسی که در این دیار ساکن بود مشغول به خودش کرده بود. قال الاخر، شاعر دیگه میگه، اقبل و ارزن صارفی ها جمالها، من زمینی که جمال شطر اون لیلی ازش میگذره رو میبوسم. فکیفه به دارن دارفی ها جمالها، چگونه در رابطه با خونه ای صحبت بکنم که دار دور زده توی اون خونه جمال او، وقتی من محل جمال و شطر او رو میبوسم چه حالتی خواهم داشت در مقابله با خونه‌ای که جمال او در او جریان داره. و لحاظا قال شیخ المهنی، ابو سعید ابوالخیر، چون اهل مهنه بوده، مهنه یک روستایی بوده نزدیک نیشابور، بهش میگن شیخ المهنی. و لحاظا قال شیخ المهنی فی قوله تعالی یحبهم و یحبونه، آیه شریفه که میگه یحبهم و یحبونه، شیخ مهنی میگه لا یحب الا نفسه، اگرم یحبونه این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خودشو دوست داره، چون اینا آثار خودشن، اینا آثار خودشن که دوست داره. یه کسی اگه ببینید نقاشی خودشو دوست داره، کتاب خودشو دوست داره، هرچه از او صادر شده رو دوست داره. چرا؟ چون خودشو دوست داره. برگردیم به متن. تهابه مبتهجون به ما، به اون اثرات خودش، من حیث که اونها یکون اثره اونها اثرشن. چه نوع اثری؟ اثرن که رابطن، اثراتی که مانند رابطن. رابط یعنی چی؟ یعنی وجودشون وجود زلیست، یعنی اضافه اشراقیست. لا شیء به استقلاله، چیزی به استقلالشون نیستند. کرابتن لا شیء به استقلاله، به استقلاله اینها را اثراتی هستند که رابط هستند، هیچ نحوه استقلالی در اداد با ذل اثر ندارند. لیس له حکم علی حیاله، و دارای حکم مستقلی علی حیال مستقلی نیستند. بل یکون ظهوره، بلکه ظهور خداونده. چه نوع ظهوری؟ ظهور المؤثر که عکس سن یکون آلتن لحاظ العاکس. عکس شما دوست داری، چرا؟ چون ورقه؟ چون یه کاغذه؟ نه، به خاطر اینکه اون عاکس، اون محبوب در این عکس افتاده. پس این شیء خارجی چون ظهور خداونده، خداوند او رو هم دوست داره. فاذا کان الابتهاج اول عشق اول رضا او ما شئت فسمه فسمه، هر چی هست به نامش. حاشیه 12 رو نگاه کنید، مثل چی؟ کل محبه و المشیه 13 و نحوه ما. خب آقا ما اینا رو میگیم، میگن نه و لم نطلق بعضها علیه خداوند نمی نامیم، علیه نی علالله، در مورد خدا نمیگیم، عشق خدا. چرا؟ به حسب توقیف شرعی خود خدا محدوده الفاظی که در رابطه خدا باید بگیم رو معین کرده. در رابطه با ذات ذوالجلال نمیگیم مبتهج، نمیگیم عاشق، اما رضا میگیم، محب میگیم. لیکن یجوز اسنادن، درسته اینها رو اطلاق نمی کنیم، ولی از نظر معنوی درسته که ما هم مشروع فی علم الکلام در مورد توقیفیت اسما در علم کلام مفصل گفتیم. ولی بدون به هر حال، اما لفظ العشق فهو که لفظ المحبته فی المعنا یکیه، نیست فرقی در میان حب و عشق، شام در معنی نباشد جز دمش، یکیه. و فی کتب الحکما و العرفا متداولون، این دوتا رو جا هم به کار میبرن. پس این که میبینید عرفا از لفظ عشق استفاده میکنه، اینم حبه، حبم همونیست که خود خداوند بر خودش به کار برده. و فی القدسی من عشقنی عشق تو، کسی که عاشق من بشه عاشقش میشه. خب پس چرا لفظ عاشق رو در رابطه خدا به کار نبردن؟ میخواستن که ادب کنن. الا ان النبی بما هو نبی آتب آتن و ادب، یک به آداب، یه آدابی رو داره که اون آداب در کلمات عرفا نیست. چرا؟ چون عرفا نبی نیستند. پیامبر از یه آدابی استفاده کرده که اون آداب لم یداوله حراست و نظام، آدابی که این آداب رو میخواسته حراست نظام مسلمین کنه، میخواسته در حقیقت بازیچه حوثرانه ها نشه. لم یداوله حراستن لنظام لم به آداب، عبارت رو درست بخونیم، الا ان النبی به ما و نبی آتن، یعنی آورده است به آدا، آورنده است به آداب، که لم یداوله، اون آداب درش متداول نیست لفظ عشق. لم یداول هو یعنی لم یداول عشق را. چرا؟ حراستن لنظام، به قصد این بازیچه حوثرانه ها نشه. برگردیم به متن. پس فاذا کان الابتهاج اول عشق اول رضا او ماش شعر، هرچی میخوایی بنام آن را، بالمؤثر فاذا کان الابتهاج بالمؤثر ابتهاجا بالاثر، از اونجایی که عشق به مؤثر که خدا باشه، در حقیقت عشق به اثر، ابتهاج به اثر، البته به ما و به اثر طبعا، از این است که این در حقیقت معلول خداست، پرتو خداست، شعاع خداست. فکان رضاه به ذات بالفعل رضا، یعنی رضاه به ذات، رضاه بالفعل، خود خدا که رضا داره و زن اراده، اراده کرده است ذات خودش را، این در حقیقت اراده و رضایت تبعی است نسبت به فعل. رزن به فعل تبعا، تبعا نه تبعا، تبعا یعنی به تبع. و هاذا الابتهاج، و این ابتهاج، ارادتون لمن قضا و قدر و امزل امور، همین که اثرات خودش رو دوست داره، آثار خودش رو دوست داره، در حقیقت اراده کرده است من قضا و قدر رو، هر چه که قضا و قدر به اونها تعلق میگیره. ادامه بحث همینه. قررون فی تأکید القول به ان الداعی و الغرض من الایجاد عین ذاته تعالی. غرض خداوند و داعی و انگیزه خداوند در این که ممکنات رو خلق میکنه عین ذاتشه. اول از همه بگیم داعی و غرض فرقشون چیه. شیء مادام که در وجود ذهنیش لحاظ میشه داعیست، انگیزه است. هرچی وجود ذهنیش انگیزه است، وجود خارجیش غرضه. یا به تعبیر غایته، دایی شما از این که حرکت کردید، یعنی انگیزتون زیارت کربلاست، غرضتون هم زیارت کربلاست. اینجا درا میفتی میری، غرضت زیارت کربلاست، داییت هم زیارت کربلاست، اما انگیزه حرکت اون وجود ذهنی کربلاست، ولی غرض رسیدن به وجود خارجی کربلاست. پس داعی یعنی وجود ذهن، غرض یعنی وجود خارجی.
در چیزایی که وجود ندارن وجود خارجی، لابد تصور وجود خارجی شد. مثلا من میخوام یه لیوانی رو درست کنم، غرض من یعنی غایت من وجود خارجی لیوانی که نیست که.
بعد ما میگیم بعدش تحقق پیدا میکنه دیگه.
نیست
الان هم همون زیارت کربلا تحقق
پیدا. الان قرض من وجود تحقق وجود خارجیه، اینه. وجود خارجی اینه
که قرض شما وجود خارجیست، ایجادش میکنی.
نیست که.
خب بله ایجاد دارن عمل میکنی توش برسی.
خب نمیتونه همون اون چیزی که نیست قرض خارجی
نخورید. علت غایی رو همین الان بحث بعدیمونه که علت غایی میگیم علت فاعلیت فاعله. غایت در بیرونه، بعداً تحقق پیدا میکنه، هدف بعداً تحقق پیدا میکنه، اما الان اون هدف وجود ذهنیش عاملی میشه که شما حرکت نحول عمل بکنید. اینو چندین بار گفتیم که علت غایی علت فاعلیت فاعله. اگر غایت نباشه فاعلیت فاعل به حرکت در نمیاد. شما الان میخوایید برید به کربلا، تصور میکنید زیارت کربلا رو، تصور زیارت کربلا باعث میشه که شما حرکت کنید. پس غایت علت فاعلیت فاعله، تصورن، اما فاعلیت فاعل علت پیدایش غایت خارجن.
اگه
کربلا نبود راه نمیفتی بری. پس از ایس وجود ذهنی اگر لحاظ بکنی، این در حقیقت تصور هست که فاعلیت من رو تحریک میکنه. وجود خارجی رو که لحاظ میکنید، فاعلیت منه که علت غایی رو در خارج محقق میکنه. این از ایس وجود ذهنی غایت علت فاعلیته، از ایس وجود خارجی فاعل علت غایته. خب این نکتره که دانشتیم قالبمون کار داره. ایشون میگن آقا اصلا بالاتر از این فرض کنیم که حضرت عالی تبدیلشی به خدا، العیاذ بالله، امورات عالم رو بذارن در اختیار شما، غرض و داعی شما در کارهایی که میخوای انجام بدی باز ذات ذوالجلال، شما باز هم به چیزی غیر از خدا توجه نداری، همه غرض شما در حقیقت همون ذات ذوالجلاله، کسی دیگری نیست. اگر شما هم قرار بود خالق عالم باشی، به خاطر خدا، به خاطر ذات خدا خلق میکردی. خدا هم که خالق عالمه به خاطر خودش خلق میکنه. ببینید تنظیم و کل عالم رو عبارت مطلب معلوم میشه. مهم تا غروب تموم شه. تنظیم و کل عالم لبن فرزه. اگه فرض کنیم لبن فرزه عوالم در عوالم درسته لبن فرزه، اگر فرض کنیم که شما عالم رو تنظیم میکنیم، تنظیم و کل عوالم میگه مفعوله، یعنی تو تنظیم بکنی عوالم را، تنظیم و کل عوالم لبن فرزه که البته حالکونه که در حالی که تدری کمال الحق و تمامیت الحق التی هی حقیقت و ذات الحق، به شرطی که کمال حق رو بدونی، تمامیت حق رو بدونی، کمال و تمامیت حق چیست؟ حقیقت ذات حقه، همه حق همه خداوند کمالشه. یه چیزی هم حاجی نگفته اضافه بکنیم، حکیم هم باشی، یعنی هم علم داشته باشی و هم واقعا مطابق حکمت عمل بکنی. تنظیم و کل عوالم در حال کونی که تدری تا اندزاله، یعنی اندزاله یعنی در این لحظه، در اینجا که حضرت عالی علم داری، قدرت هم داری، حکمت هم داری، کان ذل کمال ول جمال هو الغرض لک، کمال خدا و جمال خدا غرض توست در تنظیم ذالک نظام کلی، در اینکه نظام کلی جهان رو تنظیم بکنی. گفتیم خودت خدا باشی، نه خودت جای خدا باشی در خلق. اگر تنظیم میخواستی بکنی جای خدا بودی. در چی جای خدا بودی؟ در اینکه اداره امور داده بودن دست تو. غرضت چی بود؟ غرضت رسیدن، غرضت همون ذات ذوالجلال بود. یه مثال ساده براتون بزنیم در ذهنتون، مثال عرفی، یه مهمونی شما دعوت بکنید، در این مهمونی مهمون خیلی بزرگی رو دعوت کردی، به خاطر او حالا 10 نفر از همسایه‌ها رو هم دعوت کردی. فرض کن امام زمان میخواد بیاد خونت، به مناسبت او 10 نفر از همسایه ها رو هم دعوت کردی. اصلا مهم نیست برای این 10 تا همسایه میان نمیان، چی کار میکنن، یک سر سوزن هم در ذهن تو نمیاد که اونا اصلا چه وضعیتی دارن. همه قرض شما از این مهمانی، همه هویتی که پیدا میکنی اوست. به خاطر این که فرض بفهمید آثار او هستن، همراهان او هستن، اصلا مهم نی برا تو. اگر که همه یه قرض تو ذات اوست، فحیث لا کمال فوقه تعالی و هو سبحانه منظمون، خب از این طرف خداوند خودش منظمه، بیا بیرون، تو تنظیم کر نیستی، تو هیچ کاره ای، کمالی هم فوق خداوند نیست، و هو منظم تلک الامور الکلیه و العوالم الطولیه و العرضیه، خداوند امور کلی و عالم های طولی و عرضی رو در حقیقت منظم میکنه. و از عزف الازاله که واو اگه میذاشتن تو عبارت خوب بود، و فوق تمام علمه، میگه ظرف فوق تمام، ظرف خبر مقدم لقولنا علمه، یعنی لحالان که علم خداوند هم فوق تمامه، یعنی بالاترین نحوه علمه. چرا؟ به خاطر اینکه علم حضوری است. فیعلم، پس خود دانسته میشود، یا فیعلم خداوند کماله، کمال خودش رو، الذی هو به حقیقت او، حقیقت خودشه، و این علمش هم علامه و علیه، واقعا آنگونه که هست خودش رو میشناسه. تا اندزالک، یعنی حالا که خداوند سبحان خودش رو میشناسه، قدرت هم داره، نحوه شناختم اتمه، اندزاله کانل هوبل قایل ایجاد و الفعل، قایت انجام دادن عالم خودشه، قرض انجام دادن عالم خودشه، لا شیء اون سوا کان هوبل قایه لل ایجاد لا شیء اون سواهون که قد اول لا فعلو، نه چیزی غیر از او که فعلهو که فعل خداوند قد اول لا تعلیل شده باشه به اون شیء، یعنی او بخواد علت این شیء باشه، علت فعل خداوند باشه. پس غایت خداوند برای ایجاد که فعل خداوند، غایت فعل خداوند خودشه، نه لا شیء اون سواه چیزی غیر از او که فعلهو که فعل خداوند قد اول لبه ذالک تعلیل شده باشه به خاطر اون شیء، به خاطر اون چیز خارجی. نه توضیح میدن هازا ما ذکر و شیخ و رئیس در تعلیقات خودش که آقای حسنزاده توضیح داده که تعلیقات یا تعلیقات شیخ رئیس علل شفا، خود حاجی خود مرحوم شیخ بر شفای تعلیقاتی داره، در اونجا گفته ولو ان ان انسانن عرف الکمال، اگه خود انسان کمال رو بشناسه، الذی هو حقیقت واجب الوجود ثم کان ینظم، این انسان بخواد تنظیم بکنه اموری را که التی بعده، اموری که بعد خداست، بعد خداست، رتبتاً بعد خداست، خدا رو بشناسه، او هم بخواد بشه از بعد خدا رو او تنظیم بکنه، یعنی پشت بند خدا، خدا خودش که دیگه مخلوق نیست، از خدا به پایین بدن دست او بعد او، یعنی علامثاله یعنی بخواد مثل خدا خلق کنه، نه اینکه هر جور اشخشخشی خلق کنه، نه به اون نحوهی که خدا خلق میکرد خلق کنه، حتی کانت الامور علی غایت نظام، که اگه مثل خدا خلق کرد امور بر غایت نظمه. خب اگر انسانی کمال بخواد جای خدا بنشینه در و مثل خدا کار کنه در حالی که کمالات عالم رو میشناسه، لکان الغرض بالحقیقه واجب الوجود، غرض این انسان هم در حقیقت کی بود؟ خود خدا بود. غرض در حقیقت خود خدا بود، کان الغرض غرض از انسان، غرض انسان از خلقت، انسانی که جا خدا نشست قرارش از خلقت خود خدا بود، واجب الوجود به ذاته، الذی هو الکمال. فإن کان، حالا که خود انسان نیست خود خداست، فإن کان واجب الوجود به ذاته هو الفاعل فهو ایضا الغایه و الغرض، خودش هم غایه و غرض. میخواد بگه اگر ما هم بودیم غرضمون او بود، حالا که خودشه و غرضش خودشه. و ایضا بیان دوم، تنزیل میخواد بکنه به این معنا که نزدیک بشید به مطلب، هیچ چیزی نیست که حالا اگر نبود مطلب ناقص بشه. نکته دومی که بیان میکنن نکته خوبیست، بیان دیگریست، میگن که آقا ما، یعنی مؤکد دوم، اینا همش کدوم دلیل نیستن، او اولی تنظیم و کل عوالم تأکید بود، دقت کنیم که اصطلاح از تعبیر علت به کار نبردن، تأکیده، تأکید یعنی در حقیقت تنظیرهاییست که ذهن رو نزدیک میکنه به واقع. تأکید دوم و مؤکد دوم اینه که ما هر کاری که میکنیم برای اینه که لذتی ببریم، حالا لذت گاهی معنویست گاهی لذت مادیست، ولی به هر حال برای لذت این کار رو میکنیم. عذاب میخوریم برای چی؟ برای اینکه نفسمون درک لذت کنه. پس لذت نفس غایت اصلی کارهای ماست. بنده اگر اطعام به کسی میکنم، میخوام در حقیقت اون فرد خوشحال بشه، از خوشحالی او من در درون نفس خودم لذت میبرم، پس نفس من لذت میبره. حتی اگر کسی ایثار میکنه کاری انجام میده، اما نفس خودش لذت میبره، این نفسه که التزاز میکنه. پرانتزی عرض کنم، در بحث فلسفه اخلاق بحث مفصلی است که میگن لذت گرایان، اصلا میگن غایت همه افعال انسان التزازه. اما التزاز معنای مادی بهش ندیم، خیلی وقتا میتونه التزاز معنوی باشه که همون هم در حقیقت هست. این التزاز حالا تعبیرش اینه که میگن اگه این لذت که الان غایت افعال منه، من این کار رو میکنم برای لذت. حالا تصور کنید اگه خود لذت شعور داشت، خود لذت شعور داشت و میخواست کاری رو انجام بده، برای چی این کار رو میکرد؟ برای خودش. اگر لذت شعور داشت این کار رو برای خودش انجام میداد. تشبیه است. و ایزن لو کان للتزاز لذی فینا شاعرن، شاعرن ای عالمن، یعنی شعور داشت، اگر لذتی که در ماست شعور داشت به ذات خودشو میشناخت، اینجا باید گیرگول میذاشت برده گشته بعدش. لو کان للتزاز لذی فینا شاعرن به ذاته. حاشیه پنج رو ببینیم، حاشیه پنج ما تو عبارت می بود نیست، چون حاشیه نذاشته بعدن گفته و معلومه. و کان مسترن للفعل، قرار بود خودش هم کارا رو انجام بده و هازا معلومه من از سیاق. یعنی یک، شعور داشت. دو، مستر امور بود. لو کان الالتزاز فینا شاعرن به ذاته، در این صورت لذاتهی ایل عجل ذاته للفعل کان مسترا، به خاطر خودش مستر امور می شود. ما مستر اموریم به خاطر لذت. اما اگه لذت شعور داشت و مستر بود، مستر کار بود برای چی؟ برای خودش. تمامش برمی کنید به یه جمله ها. من این کار رو می کنم برای التزاز، اما اگه خود التزاز شعور داشت و فاعل بود کار رو میکرد برای خودش. و هذا ایضا ذکر او فی تعلیقات، اینم اشاره به مطلبی است که مرحوم شیخ الرئیس تو تعلیقات داره. به قوله و نحن انما نرید الشیء، ما اشیاء رو اراده میکنیم لعجل شهوته او لذته، لا لعجل ذات الشیء المراد، شیئی که اراده شده. آب خوردن خودش غرض من نیست، اون لذتی که من ازش میبرم غرضه. لذا اینایی که ایمیتیشن میکنن خیلی هاشون میگن شما همین رو تصور کن در ذهن خودت لذتشو میبری، لزومی نداره دسترسی به موشه خارجی پیدا بکنی، یه واقعیتیست بحثش جای خودش. البته مقدار که زیادتر بشه داره خول میشه. برچی؟ چون همش تو ذهن خودش تصور میکنه، از تصورات خودش هم لذت میبره. دیوانه ها اینجوری هن دیگه، دیوانه ها خوشن و حاله. لعجل شهوتن او لذتن لا لعجل ذات الشیء المراد، ولو کانت شهوه و لذه او غیره ما من الاشیا، غیر اینا، این شهوت لذت اینجور چیزا، اینا شاعرتن، اگر اینا شعور داشتن به ذات ها خودشونو میشناختن. و همچنین و کانم مثل مصدر و مصدر الافعال، اینها هم شعور داشتند هم مصدر افعال بودن، مصدر الافعال عن ذاتها، اینها رو اونا صادر میکردن. مثل بنده که دست میکنم آب رو برمیدارم، اون لذت دست میکرد آب رو برمیداشت، خودش مصدر افعال بود. در این صورت لکانت مریدتن لتلکل اشیاء لذاتها، اینا اراده میکردن این اشیاء رو لذاتشون. دو مدعا اینجا داریم، یک شعور داشتن، فرض، دو تا فرض داریم، نه مدعا، دو فرض داریم، یک شعور داشتن، دو مصدر افعال بودن. میخوایم بگیم اراده چیزی غیر این دوتا نیست، لعنه ها به خاطر اینکه این افعال صادرتون عن ذاتا، اینا از اونا صادر میشد، ول اراده لا تکون الا لشاعر به ذاته، اراده فقط برای کسی است که شعور به ذات داره. یعنی تمام غرضشون خودشون بود، غرض و داعی خودش بود. غرض شما از خواندن کتاب چیست؟ لذت بردن. غرض شما از خواندن کتاب لذت بردن است، اما خود لذت اگه کتاب میخوند غرضش خودش بود. یعنی لذت بردن اگر کتاب میخوند میشد لذت بردن، کتاب میخواند برای لذت بردن، یعنی خودش برای خودش، پس غایت خودش بود. انتها. اینجا اینجا در رابطه تا قبل این بل میگه میخواستن در حقیقت بگن این امور تصوری سارا، میگن اصلا آقا در همه چی همینه، این همون مطلبیش که از بیرون گفتیم تموم شد. این میخوان بگن همون علت فاعلی، اینو دقت کنیم، خیلی جمله مهم میشه تو فلسفه، جای مختلف هم شنیدیم، علت قایی، علت فاعلیت فاعل است تصورن، یا به تعبیر بهتری اگر بیان بکنیم علت قایی، علت فاعل، علت علت فاعلی است تصورن، و علت فاعلی علت علت قایی است خارجن. اون بیانی که گفتیم، شما صندلی میسازی، علت فاعلی ساخت صندلی کیست؟ تصورن، تصورن علمن دیگه، ذهنن میگید. علت فاعلی ساخت صندلی چیست؟ شما. علت قایی چیه؟ نشستن روش. شما اول این نشستن روش رو تصور میکنی، پسانگاه میسازی، اگر نیازت نباشه نمیسازی. اما وقتی ساختی حالا خارجن می نشینی روش. بل یفعل الالتزاز، این شروع فی بیان ان الفاعل والغایه فی کل موضع لهما نحو اتحادن. آقا اصلا فاعل و غایت همه جا با هم متحدن. ما هستیم، ما تا قبل بل در رابطه با خدا بود، از این بل اضراب بکنیم، میگیم همه جا فاعل و غایت یکیان، فاعل و داعی یکیان، فاعل و غرض یکیان. بل و ان بیان فی اینه و ان فاعلیت الالتزاز علی ما ذکرنا ليس مجرد الفرض، این که ما دو بحث قبلی گفتیم مجرد فرض نیست، بل یفعل الالتزاز از الا غائیه معتیتون للمعتیتون الفائل فائلیه. التزاز بالاش بنویسیم، یعنی علت غایی، چون قرار بر این شد، قرار بر این شد که غایت همه افعال انسان لذت باشه، درسته؟ خب میگه این لذت یفعل، یفعل الالتزاز، یعنی این در حقیقت همه جا التزاز یفعل. ببینیم قبل بل و بعد بل چی میگفتیم. قبل بل داشتیم میگفتیم فرض کنید التزاز فاعل باشه، حالا میگیم نه، قطعا التزاز فاعله. چرا؟ چون علت غایی است. علت غایی علت فاعلیت فاعل. این بر اعرابه. در قبلش میگفتن لو کان الالتزاز شاعرن کان مصدرا. حالا میگیم نه خیر، حتما مصدره، قطعا مصدره. بل یفعل التزاز، التزاز که فاعل حقیقی است. التزاز یعنی علت غایی، علت غایی فاعل حقیقی است. از علتون غاییه معتیتون الفاعل فاعلیه کما قالوا ان العله الغائيه فاعل الفاعل بما هو فاعل. فاعل فاعل بما هو فاعل نشی، یعنی نه فاعل فاعل بما هو موجود، نه فاعل فاعلیت فاعل، علت فاعلیت فاعل، یعنی علت غایی علت فاعلیت فاعل. فکلون ای کل فاعل السبب الغائی فیه کان ذهنن فکلون السبب الغائی کان ذهنن، نه اون ذهنه رفت به این نداره، کان تامه است. فکلون السبب الغائی فیه کان، ببخشید کان تامه نیست، یعنی فیه خبرشه. همه فکلون یعنی هر فاعلی از سبب الغایی کان فیه، سبب غایی درش هست. این یه خط شعر این، یعنی کان العلت الغایی فی کل علت الفاعلی، معناش اینه کان العلت الغایی فی کل علت فاعلی. فکلون ای کل فاعلن السبب الغائی فیه ای فی ذاتهی کان، علفش اطلاق کانا، علفش اطلاق، علف بیمعناست. هر فاعلی علت غائی درش هست. باید مثال بزنن، فلعدشان الذی یطلب الرأی، عدشانی که طالب سیرابی است، ریان یعنی سیراب بودن، قام به نفسه ری، ریانون عدشانی که طالب سیراب شدن است، ری یعنی سیرابی، سیراب شیردون نه سیراب شدن، بل عدشانی که طلب می کند سیرابی رو، یک سیرابی هست، سیراب خودش، ریانه که قام به نفسه سیراب بودن، اما ذهنه، یعنی در ذهن خودش تصوری از سیراب داره. و هو ابتغى ریانا عینن، و میخواد در عالم خارج سیراب بشود، ای اینن در عالم خارج. فریان یطلب الریان، پس یک سیراب ذهنی دنبال یک سیراب خارجی میگرده، سیرابی به دنبال شیردونه، یک سیراب ذهنی به دنبال یک سیراب عینی.
ما در شاختن صندلی هدف قایی حدقایت ما صندلی دیدار
جلوسه،
جلوس نشستن بر صندلی، وقتی قایت با علت قایت ما برش فرق باید
قایت هم علت قاییه، قایت این علت قایی. آشه نو آشه خوبیه، تون بخونیم همه قصد که در ذهنمون باشه. ای خوبه یعنی این آقای ریان، این عطشان، خوبه یعنی عطشان، زو جهتین عطشانون به جهتین و امکان ریانن به جهتین اخرى. از چرا؟ چون لولم یتصور الماء و انهو یروی لم یطلبه، اگه تصور آب نکنه و دنبال اون نباشه طلبش نمی کنه، لأن طلب المجهول المطلق محال، نمیتونه دنبال چیز مطلق بگرده. پس حتما در ذهنش مفهوم سیراب بودن رو داره. و اذا حصل فی ذهنهی و تقرره، در ذهنش تقرر پیدا کرد چی؟ ان الاشیاء انما تحصل به انفس حافظ ذهن. و ما قبلا گفتیم و تقرره که اشیاء به انفس ها، یعنی به ماهیات ها، اشیاء به ماهیاتشون در ذهن میان. کجا تقرره؟ در بحث وجود ذهنی. ما در بحث وجود ذهنی گفتیم که اشیاء با ماهیاتشون به ذهن میان. پس ماهیت سیراب بودن در ذهن شما هست. فرعیانو طلب الریان. احسن باشه تا بره دنبالش بگرده. و قص علیه الفقدان و الوجدان فی کل مکانه لعلک تستشم، لعلک حضرت عالی استشمام بکنی، رائحتن مما وصل الیه ارباب الذوق و الوجدان و المثال مقرب من وجه مبعد من وجوه و بنیان مباحث القایه اعظم من ان یسعه منطقه البیان شما هو. بزرگتر از اینه که ما بخواد بیانمون این رو تمام بکنه شما هو. این بحث تا سر فعل سلام تمام.